شبتون بخیر. با اعلام ساعت 20 از رادیو ایران دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید. وقت اضافه.
وقت اضافه. به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، به ویژه فوتبال دوستان گرامی. بازم ساعت 8 شب شد در یک جمعه دیگر با برنامه زنده وقت اضافه همراه شما عزیزان هستیم و سعی میکنیم در این فاصله کمتر از یک ساعت پیرامون اتفاقهای مهم فوتبال ایران با شما گپ و گفت بکنیم و البته در انتظار پیام‌های شما هم هستیم که از طریق سامان پیامکی 3900 با ما در ارتباط هستید. سعی می‌کنیم یک نظرسنجی هم در برنامه امشب طرح بکنیم و نظر شما شنوندگان محترم رو درباره یک از اتفاق‌های فوتبالی جویا بشیم. اما حتما همه شما شنوندگان محترم مطلع هستید و میدونید و قطعا ناراحت هستید که یکی از بازیکنهای خیلی خوب فوتبال کشورمون در پست دفاع چپ از بین ما رفت. چهارشنبه شب بود که خبر درگذشت مهرداد میناوند، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، همه ی علاقمندان فوتبال رو ناراحت، شوکه و عزادار کرد. با این مطلبی که بیان کردم با دوست خوبم چیا فؤادی سلام و احوالپرسی میکنیم و صحبت‌های ایشون رو هم میشنویم درباره شادروان مهرداد میناوند. آقای فؤادی سلام و خوش آمدید.
با نام و یاد خدا جناب محترم هاشمی، خدمت شما، خدمت همه شنوندگان خوب و دوست داشتنی در این وقت اضافه سلام عرض میکنم و امیدوارم هر جا هستن و ما رو میشنون هر طریقی حالشون خوب باشه، کرونا ازشون دور باشه، رعایت کنن انشالله موارد بهداشتی رو، از ماسک و الکل و ژل و خلاصه فاصله اجتماعی رعایت کنن و سعی کنن یک کار واجبی ندارن از خونه بیرون نیان. واقعا این ترافیک، این بیرون اومدن ها، این رفت و آمد ها، مهمونی ها، دور همی ها و همه اینها خطرناک الان و میتونه یک فرد ناقل اگه اونجا باشه، ناقل بی علامت هم اونجا باشه، حالا با علامت که هیچی، باید خودشو قرنطینه کنه، ناقل بی علامت هم اگه اونجا باشه که داریم در کرونا متاسفانه و تا واکسن حالا نیاد واقعا باید همه رعایت کنن. انشاءالله واکسن هم هرچه زودتر با صلاح دید و نظارتی که میشه و دستوراتی که داده میشه و
بله
هماهنگی که وزارت بهداشت میکنه زودتر بیاد و لاغر بتونیم طبقه بندی بکنیم کسانی که در سنهای بالا هستن، اونا که بیشتر در مرز خطر هستن، بیماری زمینه‌ای دارن، اونها فعلا از این واکسن بهره مند بشن تا بالاخره همه کشورها دارن این کارو میکنن دیگه. معتمد هاشیم ما باید به این سمت و سو بریم و انشالله میریم، برنامه هست که حتما بریم. در باره آقای میناوند، زنده یاد میناوند هم که در این دو سه روز خیلی بحث و صحبت زیاد بوده، ما هم در برنامه وقت اضافه یاد میکنیم از ایشون و تسلیت میگیم اول به خانوادهشون، به بازماندگانشون و بعد به جامعه فوتبال ایران، تیم‌هایی که حالا باشگاهایی که میناوند بازی کرده، حالا فقط در پرسپولیس هم نبوده،
بله،
در تیم‌های پاس، سپاهان بوده، در حال در اشترونگراتس هم بوده، ریژیونل با پر افتخار و با سابقه
در بلژیک بازی کردیم،
در بلژیک بازی کردیم، مقابل تیم‌های بزرگی بازی کردیم مثل رئال مادرید، منچستر یونایتد، اینتر و بازیکن بزرگی بود آقای
بله.
معتمد هاشمی. خیلی عجیب بود، تو 30 سالگی از فوتبال خدافظی کرد، برگشت دیگه حالا خدافظی کرد و به یک بار میناوند به یک بیماری هم مبتلا شد. حالا این بیماری بود که باعث شد که مقدار زیادی دیگه کورتون لازم بشه و این کورتون رو مرتب تزریق کنه. من یادم هست ما رقابت هایی برگزار میشه به عنوان جام ستاره ها
بله.
که در ماه مبارک رمضان
بله
در
افطار
بله بعد از افطار در چمن ولنجک، مجتمع سبز ولنجک برگزار میشد و آقای پژمان جمشیدی که الان بالاخره بازیگر نامداری هم شدن در تئاتر و تلویزیون مسئولیت برگزاری مسابقات داشتن و اونجا بود که تیم 98 شکل گرفت. یعنی دوباره اینو دور هم بازیکنان دوست داشتنی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 1998، حالا چه یه سال دو سال قبل و چه یه سال دو سال بعدش، با هم جمع می‌شدن و یک تیمی رو می‌دادن در این مسابقات شرکت می‌کردن که آقای میناوند هم میومد و اونجا منم چند بار باهاش صحبت کردم، با هم دیگه خیلی صحبت می‌کردیم و اینا
بله
و دیدم با صورت پف کرده و حالا عکساش هم هست کردن
بله. خودش
هم این پف صورت و این پف زیر چشم و اینا همه عوارض همون دارویی بود که مصرف میکرد. آقای میناوند هم خیلی شوخ و خیلی صمیمی بود، یعنی یکی از ویژگی اخلاقش این بود که یه هوادار میومد باش عکس بگیره، یه جمله میگفت، حالا بهش باش صحبت میکرد، یه جوری جوابشون میداد آقای معتمد هاشم، انگار مثلا سالهاست میشناسه
بله.
و خیلی این بود که مردم رو دوست داشت، خیلی هواداره پرسپولیس رو دوست داشت، خیلی سر پرسپولیس هم خیلی متعصب بود و کوریخونی درجه یک بود و شاید بگم یکی از کسایی یعنی سردمدارای کوریخونه در فضای مجازی اگه بخوایم چند نفر معدود و اسم ببریم، شاید اگه تو 3-4 نفر باشی اولیش مرداد میناوند بود که خیلی پرسپولیسی بود و به هر صورت با این اتفاقی که افتاد و ماجرایی که براش پیش اومد، الان کم و کیفش رو همه میدونید که آقای میناوند که خودش چندین و چند نفر رو به آقای دکتر هاشمیان، آقای پزشک اون بیمارستان لاله و حالا چند تا پزشک دیگه دوستاشون بودن، معرفی کرد برای کرونا، یا برید شما کرونا خودش، ولی زمانی رفته که اکسیژن خونش خیلی پایین بوده، یعنی میگن زیر 50 بوده و بستری که میشه، حالا حمله‌ای که میشه. آیه معتمد شما، ما داریم بحث یک فوتبالیست بازنشسته رو میکنیم که از بین ما رفته، حالا بحث پزشکی هم داره قاطیش میشه، ولی کسانی که بیماری زمینه ای دارن، هر بیماری زمینه ای در معرض کرونا باشن خیلی خطرناک، یعنی انواع اقسام بیماری، غلظت خون، کبد، چرب، سرطان و بیماری معده، بیماری روده، بیماری مختلف، حالا نمیخوام بحث پزشکی بکنیم. کسانی که بیماری زمینه ای دارن باید حتما مواظب باشن تا واکسن بیاد. ولی خب میناوند زمانی رفت که اکسیژن خونش خیلی پایین بود، همین اتفاق در برای انصاریان هم افتاد و این دو عزیز به همراه آقای علی کریمی در یک برنامه در اپ باشگاه پرسپولیس بودن در روز شهرآورد و اونجا ظاهرا این ویروس به اونها و عوامل پشت صحنه اون برنامه سرایت کرده. حالا ما نمیخوایم ریز بشیم به این قضیه و این کارا، خیلی سوال میپرسه چرا آقای کریمی کرونا نگرفت اگه تو اون برنامه حاضر بود و اینها. آقای کریمی دو سه ماه پیش بود که ایشون هم کرونا گرفته بود، به صورت خفیف گرفته، آنتیبادی داشت، یعنی شانس آورد که آقای کریمی قبلا گرفته بود، وگرنه همین ویروسی که حالا آقای میناوند رو از ما گرفت و آقای انصاریان الان در بیمارستان فریق تگان بستریه و اخبار که از ایشون میاد داره اخبار خوبیه، اخبار بدی نیست، ولی باز همه نگرانیم چون رفتار این ویروس رفتار غیر قابل پیش بینیه و فقط میشه گفت که مهران میناوند بخش از خاطرات همه فوتبال دوستان ایرانی است. همیشه اونایی که در مستطیل سبز بودن و خاطره آفریدن در بازی‌های به یاد ماندنی تیم ملی در مقدماتی جام جهانی، در خود جام جهانی 98 و خیلی هم آقای امام‌زاده پستی هم که
به یاد ماندنی به تیم تایلند زد در جام ملت‌های آسیا 96
خود
خدا رو شکر کرد بعد از اون دور.
میناوند پستی رو انتخاب کرده بود اون دوره، حالا خیلی بحث شده که خیلی مدعی داشت آقای شاهرودی مثلا مدعی این پست بود،
مشتاق محرمی بود، صادق برمزیا بود
و اونجا انقدر آقای مایلیکان رو بهش اعتماد کرد و بعد آقای پروین در پرسپولیس انقدر خوب بود در داخل زمین که همه اینها رو کنار زد و فیکس تیم ملی شد و درخشید برای ایران. همیشه هم خاطراتش و کارهای بامزه‌ای که میکرد یه سری شد دیگه اواخر در برنامه مختلف تلویزیونی در فضای مجازی به نمایش میگذاشت. خاطر میدادم اینا خاطراتی داشت از بازیکنان تیم ملی، از اردوهای تیم ملی و پرسپولیس و تیم‌هایی که بود و از خود آقای پروین و آقای مربیای دیگه، خلاصه هر کی سمره من مایلی کوهن و دستیاراش و اینا که حالا من امروز با یکی از مربیان آقای فریادچیان صحبت می‌کردیم، آقای نادر فریادچیان، خیلی درباره اینکه ایشون واقعا بمب روحی بعد از آقای استاد اسدی در اون تیم، آقای میناوند هم خیلی به تیم روحیه میداد، خیلی نقش مهمی داشت و کلا آدمی بود که حالا درباره‌اش گفته شده خیلی عجله داشت رو همه چی، یعنی عجله داشت در ازدواج، عجله داشت در
هول بود به قول خودمون
اینکه در تیم ملی فیکس بشه، در پرسپولیس فیکس بشه، عجله داشت در لژیونر شدن، عجله داشت در خداحافظی از فوتبال، عجله داشت در اجرا، یعنی اومد و این چند سال اخیر در تلویزیون اینترنتی مجریش بود، یعنی قشنگ این مجری که حالا ما مجریش سرشناسی که ما میشناسیم، این میناوند هم قشنگ مثل اونا بدون اینکه آموزش ببینه میگفت که من فقط با نگاه کردن و تکنیک نگاه کردن به مجری که هستن در ایران و جهان کار مجریگری آغاز کردم و در همه چی عجله داشت در رفتن و متاسفانه در این مرگ هم متاسفانه عجله کرد و همه رو تنها گذاشت. ما بازم تسلیت میگیم فقدان مهراد میناوند عزیز رو. دیروز هم مراسمش برگزار شد در بهشترها در قطعه نام‌آوران و حالا چه خوب که خانواده ایشون اعلام کردن مراسم ختمی و شب هفتی ندارن به خاطر کرونا و هزینه های این مراسم رو، هم مراسم های سوم و هفتم رو و چهلمش رو صرف امور خیریه خواهند کرد. خیلی کار فرهنگسازی بسیار خوبی است که باید واقعا تمجید کرد از این رفتار آقای
فادی. حالا این اتفاق که افتاد و مرور خاطره ها و بازی های قدیم و حضور تیم ملی ایران در جام ملت‌های آسیا 96 و جام جهانی 98، اگر یه مقدار بررسی بکنیم میبینیم که چقدر میتونه که توجه به فوتبال پایه مهم باشه و کشف استعدادها و استفاده از بازیکنان در سنین پایین کمک بکنه به اینکه ما در سالهای متمادی بازیکنهای خیلی خوبی داشته باشیم. خب شادروان میناوند آی فادی در کنار بازیکنهای دیگری بود که در اون تیم امید ایران بودن در رقابت‌های مقدماتی المپیک 96 آتلانتا، تیمی که آقای حسن حبیبی سرمربیش بود، تیم صعود نکرد ولی واقعا بازیکن‌های خیلی زیادی رو به فوتبال ایران تحویل داد اون تیم، از جمله نیما نکیسا، کریم باقری، مهدی پاشازاده، همین خدا بیامرز مهتاد میناوند، مهدی مهدوی کیا، ادموند بزیک و خیلی دیگر از بازیکن‌ها که همراه تیم امید ایران بودن در سال 74 و واقعا اون تیم پایه‌ای شد برای تیم بزرگسالان در زمان‌های مایلیکو، هم بعد به جام جهانی خیلی از بازیکن‌ها رفتن.
یه سری عکس منتشر شد آقای میناوند از دوران دبیرستان و راهنماییش که الان دیگه راهنمایی وجود نداره در مقاطع 6 تا ابتدایی، 6 تا دبیرستان. حالا موقع من و شما درس خوندیم راهنمایی
بودش.
سه کلاس راهنمایی بود، بله، پنجم و سه راهنمایی و چهار تا دبیرستان، یه پیش دانش کردن که بعدن اومد. عکسای از آقای میناوند منتشر شد در تیم مدارس منطقه 10 تهران، حالا محله جی فکر کنم ایشون ساکنه در جنوب شهر هم است. ببینید که اون موقع چقدر خوب استعدادیابی میشده که از مدارس تهران، از
معلم‌های ورزش
خوبی که بودن اینها رو گلچین میکنن. الان اصلا همچیزی نداریم،
اصلا فوتبال محلات یه جورایی از بین رفته تو تهران.
حالا اگه فوتبال من از بین رفته هیچ چیز، مدارس هم فوتبالش زیاد، حالا درست هم کرونا دو ساله ولی قبل اون اصلا کلن این شیوه گلخانه‌ای پرورش و بازیکن در فوتبال ایران که الان رایجه بسیار ضربه میزنه و هنوز ما در برنامه مختلف وقت اضافه فوتبال پایه بس کردیم درباره منطقه بندی کشور، استادیابانی که باید انتخاب بشن برن از طرف فدراسیون، کمیته جوانان، اینها باید سازماندهی. یه وقتی فکر کنم این کار انجام شد دوره آقای فریدون معینی، منطقه
اکبر محمدی هم،
اکبر محمدی هم بالاخره دبیر اون کمیته الان مدیر باشگاه پیکانه،
متاسفانه رشته قطع میشه،
بله قطع میشه، با عوضی عوض میشه رئیس کمیته و رئیس فدراسیون. اینها اینا مسائلی است که در همه جای دنیا آقای معتمد هاشون می فدراسیون ها اینا ثابت نگه میدارن. یعنی رئیس عوض شه، سال 10 تا رئیس عوض شه، باز اون روش پیدا کردن استعدادها ادامه داره و قطع نمیشه. به هر حال در گذشت مرداد میناوند بسیار خبر تلخی بود، این روزهای واقعا تلخ، و ما برای آقای انصاریان آرزوی بهبودی میکنیم. خبری که داریم از آقای انصاریان که خوشبختانه هنوز ریه‌شون به تهویه بیومکانیکی نرسیده، یعنی اینکه بخوان ایشون رو مثل آقای میناوند بیهوش بکنن مصنوعی و اینها. امروز دیروز صبح صبحونهشون رو خوردن میگن، ولی امروز آقای آبزاده رفته بود سری زده بود که تو حالش بهتره. میگم آقای انصاریان درگیری ریش بسیار زیاده، یعنی بالای 85% درگیری هست که حالا باید با دوز داروها و اکسیژنی که داده میشه مطمئنا باید این بیاد پایین، و این پزشکان هم حالا در اظهاراتشون دقت بکنن چون واقعا هوادارا نگران. یه نکته هم بگم، هیچ فرقی بین مهرداد میناوند، علی انصاریان با بقیه کرونایا نیست. مطمئنا پزشکان ما، تیم‌های پزشکی ما در بیمارستان‌ها اینو مطمئنا می‌دونن. درسته حالا اینا چهره هستن، سلبریتی هستن، میشه، ولی واقعا کادر درمان حالا اگه رفته اونم که نه هیچ وقت نرید، ولی در آی سی یو در بخش‌های مختلف بیمارستان به بیماران رسیدگی میشه. این کادر باید واقعا بهشون خسته نباشید گفت، با کمترین توقع، حالا بس حقوق و مزایایی که به کنار، که حالا ما بعضی از این پرستارهای عزیز اینها اعتراض دارن که هیچی، باید حتما رسیدگی بشه انشالله، ولی با کمترین توقع در خدمت رسانی به بیماران کرونایی دارن از جون مایه میذارن. ما حالا شهدای بخش کرونا هم داریم دیگه، میدونید که بسیار کادر درمان هم در این راه جونشون رو دادن برای اینکه مردم حالا شکوش، پزشکان و رئیس بیمارستان ها. و خلاصه این بحث کرونا و ورزش انقدر به هم تنیده شده الان که دیگه هر چی بگیم کم گفتیم. فقط
ان شاء الله که مردم رعایت بکنن شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو، که بار کادر درمانی هم کاسته بشه و خیلی روی این عزیزان فشار نیاد. همراه برنامه وقت اضافه از رادیو ایران هستید. چهارشنبه که گذشت قرعه کشی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا برگزار شد. این مسابقات اولین بار با شرکت 40 تیم برگزار میشه به جای 32 تیم، و اینم از اون تصمیم عجیب غریب توی فوتبال قاره آسیاست که یه مسابقاتی با حضور 40 تیم برگزار بشه. اما وضعیت نمایندگان کشورمون به چه ترتیب خواهد بود؟ تیم فوتبال استقلال تهران که خب به لطف اون تک سهمیه ترکمنستان که به این کشور نرسید به مرحله گروهی مسابقات راه پیدا کرد، در گروه سوم با الدحیل قطر، الاهلی عربستان و پلیس عراق بازی خواهد کرد. گروه تقریبا سختیه برای تیم فوتبال استقلال. در گروه دوم مسابقات تیم تراکتور با شارجه امارات، تاختکور ازبکستان و برنده مسابقه الوحده عربستان و نیروی هوایی عراق مسابقه میده که نتایج این گروه هم میتونه غیر قابل پیش بینی باشه. در گروه چهارم اگر تیم فولاد بتونه که العین امارات رو در تک بازی مرحله انتخابی شکست بده، با اسد قطر، النصر عربستان و الوحدات اردن هم گروه خواهد شد. و در گروه ششم، در گروه پنجم هم تیم پرسپولیس با الریان قطر، گوای هند و برنده مسابقه الوحده امارات و از زورای عراق روبرو خواهد شد. مسابقات در 10 گروه انجام میشه، از هر گروه یک تیم به طور قطعی به مرحله بعدی مسابقات صعود خواهد کرد، ولی تضمینی برای صعود تیم‌های دوم وجود نداره، که چرا که فقط 6 تیم از بین تیم‌های دوم در گروه‌های 10 گانه راهی مرحله بعدی میشن و 4 تیم از دور مسابقات به عنوان تیم‌های دوم حذف خواهند شد.
این تیم‌های دوم در منطقه غرب آسیا و شرق آسیا جدا محاسبه میشه یا نه با همه؟
با
همه فکر کنم.
آ یعنی ممکنه به یک تیم شرقی بخورین بله. در مرحله بعد. ولی من فکر نکنم اینجوری باشه چون منطقه شرق تاریخش فرق میکنه. من دیدم در منطقه غرب از هر پنج از پنجگانه سه تا میان بالا آقای معتمد باشه چون منطقه شرق مسابقاتش جدا تاریخش.
حالا اینو بررسی خواهیم کرد. عرض بکنم خدمت شنوندگان محترم که ما از شما خواستیم که بفرمایید که به اعتقاد شما عزیزان سخت ترین گروه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا برای نمایندگان ایران کدام گروه خواهد بود؟ گزینه یک گروه استقلال، گزینه دو گروه تراکتور، گزینه سه گروه پرسپولیس و گزینه چهار گروه فولاد در صورت صعود تیم فولاد خوزستان به مرحله گروهی مسابقه. 3900 پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم. یک بار دیگر عرض می‌کنم که به اعتقاد شما عزیزان سخت‌ترین گروه رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه آسیا کدام گروه خواهد بود در سال 2021؟ مسابقات فروردین ماه شروع خواهد شد. گزینه اول گروه استقلال، گزینه دوم گروه تراکتور، گزینه سوم گروه پرسپولیس و گزینه چهارم گروه فولاد در صورت صعود نماینده کشورمون. 3900 محلی است و معبری است برای ارسال پیامک‌های شما شنوندگان محترم برای شرکت در این نظرسنجی. همراه برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران هستید و این برنامه رو میتونید که روزهای جمعه ساعت 20 از رادیو ایران بشنوید. اما آقای فادی، انتخابات فدراسیون فوتبال دهم اسفند ماه برگزار خواهد شد. بله. هر روزم در خصوص این انتخابات خبرهای مختلفی به گوش میرسه. در شرایطی که خب اعضای مجمع افزایش پیدا کردند و افراد دیگری هم به مجمع اضافه شدن، در این به کانون مربیان گلایه مانده که چرا ما نیستیم.
یه نکته رو بگم درباره انتخابات فدراسیون که طبق نامه‌ای که فیفا و ای اف سی فرستادن و ما مراحل فدراسیون ایران مراحل نقل مراحل ببخشید تاریخ‌های مراحل مختلف برگزاری انتخابات از کمیته بدوی انتخابات تا روز انتخابات و تایید صلاحیت ها اعلام شده.
بله.
امروز یعنی امروز دهم، امروز دهم دیگه.
بله.
بایستی اسامی کاندیداهای تایید شده فدراسیون فوتبال در پست‌های مختلف در هیئت رئیسه و ریاست به ای اف سی و فیفا اعلام بشه.
بله.
و فردا طبق اون نقشه راهی که هست اسامی باید به افرادی که تایید صلاحیت شدن اعلام بشه. یعنی این کمیته بدوی تصمیم گرفته که این تصمیمش رو فردا باید به یعنی باید بگیری تا امروز، تا تاریخ امروز. حالا یه بحث اینجا مطرح میشه، این که آیا تایید صلاحیت های کاندیداها اون بخش نهادهای نظارتی مال خودمون اینا رو تایید کردن هنوز یا نه؟ خیلی سوالیه که همه دنبالش هستن. شایعاتی هم هست که میگن یکی رد شده، دوتا رد شده، یکی تایید شده، سه تا رد شدن، دوتا موندن. اینها هنوزشون تایید نشده. خود بخش کمیته انتخابات فدراسیون اینها رو تکذیب کرده و بایستی طبق چیزی که خودشون گفتن تا 19 بهمن این اسامی اعلام بله. عمومی بشه به اعضای مجمع و اعلام حالا همون جنبه رسانه‌ایش پیدا میکنه. منتها دیگه فردا اگر این طبق این نقشه راه یا همون رودمپ که ما میگیم نقشه راه، اگر طبق اون پیش رفته باشن و نهادهای نظارتی نظرشون داده باشن، احتمالا فردا دیگه معلوم میشه که چه کسانی تایید صلاحیت شدن. اما اگر نهادهای نظارتی نظرشون نداده باشن، احتمالاً تا خود 19 هم دیگه تکلیف معلوم خواهد شد.
بله. یه نکته هم اشاره بکنم در مورد لیگ قهرمانان آسیا و بعدش بریم به سراغ جریان با دکتر بیژن ظفرخان اسد که سه تیم از غرب و سه تیم از شرق آسیا اون شش تیم رو تشکیل خواهند.
می‌دونم اونا بین غربیا مقایسه میشن یا بین شرقیا؟
نه، غرب با غرب، شرق هم.
من همین رو گفتم. گفتم پس دو تا تیم دوم حذف میشن از
بله. بریم سراغ جناب آقای دکتر بیژن ظفرخان اسد، رئیس کانون مربیان. آقای دکتر سلام و شب شما بخیر.
آقای معتمد هاشمی، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت آقای فؤادی و مخاطبین محترمتون شنوندگان عزیز. در خدمتتون
آقای ذوالفقار هستم. منم خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام آقای،
شب شما بخیر باشید.
که همیشه سالم تندرست باشین.
ممنون.
و جناب آقای سعید ناصری هم پشت خط ارتباطی ماست، دبیر کل کانون مربیان، که خب ایشون رو بیشتر با جلسات کافه فوتبال میشناسیم. آقای ناصری سلام و شب بخیر.
محمد حسین عزیز، عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همینطور چیای عزیز، و کسب اجازه میکنم از سرور عزیزم جناب آقای دکتر ذوالفقار هستم.
در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. آقای ناصری عزیزم خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام چیا جان، خدا قوت،
شبتون بخیر. آقای دکتر ذوالفقار نسب عزیز، من دو سال پیش یادم هست که حالا شما از زمانی که رئیس شدید پیگیر بودید که در مجمع حتما یک کرسی برسه به کانون مربیان. حالا هم شما پیگیر بودم، آقای عزیز محمدی نایب رئیس اتحادیه باشگاه فوتبال ایران، ایشون هم پیگیر، ایشون تونستن فکر کنم کرسی بگیرن، درسته؟ شما نتونستید ولی چرا این اتفاق افتاد؟
به هر حال خیلی خوشحال هستیم که تونستن کرسی رو در مجمع داشته باشن، به دلیل اینکه مجمع مدیران ورزشی هم و اون صلاحیت به اعتقاد من به جهات لازم رو دارن، جایگاهی رو باید داشته باشن برای به هر صورت دفاع از اون خواسته ها و دیدگاه هاشون. ما کانون مربیان فوتبال ایران، جناب فؤادی، جناب معتمد هاشمی، 13 سال پیش یعنی سال 1380 مجوز رسمی دریافت کرده توسط یکی از مربیان معلمین خوب تهرانی به اسم آقای رمضانی، و الان هم عضو کانون مربیان، عضو هیئت مدیره ما هست، و بسیار تلاش ما کردیم ظرف حداقل الان من 6 سال با کانون مربیان از زمانی که دیگه میتونستم بیشتر تهران باشم در خدمت این گروه هستم. کانون مربیان فوتبال ایران یک کانون یا انجیوی مستقل غیر تجاریه که برخوردار از شناسه ملی است، و حتی غیر از این شناسه ملی که بسیار حائز اهمیت هست، سند رسمی مجوز ثبت شرکت ها هم دریافت کردیم، و هیچ گونه ما بحث تجاری، منافع شخصی و غیره نداریم. تمامی اعضای هیئت مدیره کانون که بین نزدیک به 2000 نفر انتخاب شدن، شخصیت های بسیار فرهیخته و خوشنامی هستند. اگر اجازه بدین یه دقیقه من اسامی اعضای هیئت مدیره خدمتتون بگم: آقای حسین فرکی، آقای حمید درخشان، آقای سیامک رحیم‌پور، آقای حفظی‌فر، آقایان نادر و ناصر فریاد شیران، آقای سعید ناصری، آقای دکتر مسعود میرزاده، آقای دکتر نیما نکیس، آقای حسین شمس و آقای رمضانی که عرض کردم و آقای سوپان منش، همه این آقایون به صورت مستمر همکاری لازم با کانون دارن. تعداد زیادی از اینا مسئول کمیته های مختلفی هستن. کانون مربیان بر اساس اساسنامه فیفا باید جایگاهی در مجمع فدراسیون مربوطه داشته باشه به تناسب وجاهت و سابقه کار اجتماعی مدنی کشورها. مثلا ما میبینیم کشور آلمان در مجمعشون 7 نفر عضو دارن. کانون مربیان فوتبال آلمان یا کانون مربیان فوتبال انگلستان 5 تا عضو در مجمعشون. خب
آقای دکتر ذوالفقار هستم، اینجا آخه یه مسئله پیش میاد که الان مثلا مربیان ملی ما در مجمع عضو هستن، یعنی به اعتقاد شما این عزیزان نماینده کانون نمیتونن باشن؟ یا جامعه مربیان به عبارتی؟
من رد نمی کنم این آقایونو، ولی شما در نظر بگیرید کسی که در مجمع حضور پیدا میکنه باید وجاهت کامل و به لحاظ مسائل مدیریتی، اجتماعی، سوابق کاری داشته باشه. به علاوه یک مربی 22-23 ساله که مثلا مربی یا کمک مربی تیم ملی جوانان هست و عضو مجمع میشه، این جوان خوشاتیه چه نظرات و پیشنهاداتی رو میتونه به مجمع ارائه بده و یا چه ایرادی رو میتونه از مجمع بگیره؟ نه. اگر قرار برای این است که اعضایی برن در مجمع بشینن فقط بله خیر بگن، اونم با اشاره و علم و اشاره یک سری از افراد کاملا شناخته شده، این دیگه مجمع نمیشه. ما بس دیگه، باید دست برداریم از این نوع انتخابا، از این نوع گزینشا. الان در دنیا بسیار بسیار این مسائل دیگه کهنه شده. من شنیدم که در تاریخ 28 ماه آگوست گذشته، هفتم شهریور گذشته، نمایندگان فیفا به اتفاق نمایندگان فیفا و مسئولین فدراسیون فوتبال کشورمون در یک کنفرانس ویدئویی شرکت کردند. مشکلات